بین زوج و زن به وجود می آورد. اسلام دوستداری حقیقت را شرط ایمان و اخلاق می داند. پیامبر اسلام تاکید می کند حق را بگویید اگرچه به زیان شما باشد. زن و شوهر باید توجه داشته باشند که گاهی در اختلاف و مشاجره حق با طرف مقابل است. در این صورت با حکم وظیفه اخلاقی و دینی و تعهد خانوادگی باید به حقیقت اعتراف کنند و آن را بپذیرند. این اعتراف شعله خشم طرف مقابل را فرو می نشاند. مسلماً فرار از منطق و حقیقت نه تنها بذر کینه را در دل می نشاند، بلکه اعتماد و اطمینان را نیز از طرف مقابل سلب می کند.
چه کنیم که حق همسر در خانه رعایت بشه؟ حق زن، حق شوهر، حق فرزندان رعایت بشود؟ چه کنیم که طلاق و فروپاشی خانواده اونچنانی که در غرب رایجه در بین ما رواج پیدا نکنه؟ چه کنیم که زن در جامعه ما هم کرامتش حفظ بشه و عزت خانوادگیش محفوظ بمانه، هم وظایف اجتماعیش رو بتوانه انجام بده، هم حقوقش محفوظ بمانه، حقوق اجتماعی و خانوادگیش؟ چه کنیم که زن مجبور نباشه بین این چند تا یکیش رو انتخاب بکنه؟ اینا جزو مسائل اساسی ما. حد زاد و ولد در جامعه ما چیه؟ اشاره کردم من یه تصمیم زماندار و نیاز به زمان و مقطعی رو انتخاب کردیم، گرفتیم، بعد زمانش یادمون رفت. به شما بگن آقا این شیر آب رو مثلا فرض کنید که اینجا باز کنید یک ساعت، بعد شما شیر رو باز کنی و بری. ما رفتیم غافل شدیم. 10 سال، 15 سال بعد حالا به ما گزارش میدن که آقا جامعه ما در آینده نچندان دوری جامعه پیر خواهد شد. چهره جوانی که امروز جامعه داره، جامعه ایرانی داره، ازش گرفته خواهد شد. تجملگرایی چیه؟ بده؟ خوبه؟ چقدرش بده؟ چقدرش خوبه؟ چه کار کنیم که از حد خوب فراتر نرود، به حد بد نرسد؟ اینا بخش های گوناگونی از مسائل سبک زندگی است و ده‌ها مسئله از این قبیل وجود داره که بعضی از اینایی که من گفتم مهمتره. هیچ کدام از این چیزهایی رو که من فهرست کردم و گفتم نمیتوانید شما پیدا کنید که یا به صورت خاص یا تحت یک عنوان عام در اسلام به اون پرداخته نشده باشه. انواع سلوک با انسانهایی که انسان با اونها ارتباط دارد، انواع رفتارهای ما، انواع چیزهایی که در زندگی اجتماعی برای انسان وجود داره، اینا در اسلام هست. در مورد سفر کردن هست، در مورد رفت آمد هست، در مورد سوار شدن و پیاده شدن هست، در مورد پدر مادر هست، در مورد آبون هست، در زمینه رفتار با دوست هست، در زمینه رفتار با دشمن هست. در همه چیزها یا به طور خاص در منابع اسلامی ما موجوده یا تحت یک عنوان کلی وجود دارد که اهل استنباط و اهل نظر می توانند اون چیزی که مورد نیازشون هست از او به دست بیارن و پیدا کنن.
از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. نظرات و پیشنهادهایتان را می تانین از طریق این دو شماره به ما انعکاس بدهید: 3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان.
بریز بیرون غمارو، غصه روزگارو، زندگی کن تک تک لحظه هارو، صدا بزن خدا رو، خالق عاشقارو، میدونم اون داره هوای ما رو، دیگه غم و غصه بسه که زندگی نفسه، عاشقی کن حتی اگه دنیا به آخر برسه، هوا هوای عشق، تب تب و تاب عشق، این دل ویرون خراب عشق، هوا هوای عشق، لحظه ناب عشق، این دل ویرون خراب غم. بیا با هم خاطر بسازیم، سخت نگیر گلم، بیا به هم ساده دل ببازیم، عاشقی کن حتی اگه دنیا به آخر برسه. هوا هوای عشق، تب تب و تاب عشق، این دل دیوونه خراب عشق. هوا هوای عشق، لحظه ناب عشق، این دل دیوونه خراب عشق.
خوبان همراه، در خانواده‌ای که درگیری و اختلاف است، محیط طوفان زده و ناتوان برای جذب زوجین است. بررسی‌های علمی نشان می‌دهد که در درگیری‌های خانوادگی هیچ یک از زوجین خوشبخت نیستند. اگرچه نتیجه درگیری ظاهراً به سود یک طرف تمام شود، اما موجب موفقیت او نخواهد شد. مقررات اسلام به گونه است که اجازه نمی‌دهد مرد با رفتار غیر منطقی به همسر خود ستم کند. سفارش های اسلام اغلب متوجه مدارای با زن است. مسلماً مردان قدرت تحمل زیادی دارند و باید به طبع لطیف و عواطف حساس زنان توجه خاصی داشته باشند. البته زن و شوهر به حکم تعالیم دینی و اخلاقی باید لجاجت را در محیط خانواده کنار بگذارند و در اختلافاتی که پیش می آید هر یک بخشی از حقوق خود را برای مصلحت بزرگتر نادیده بگیرد. در سبک زندگی اسلامی توصیه شده است که در گفتگو با همسرتان از منطق قوی کمک بگیرید. در مراحلی که پذیرفتن واقعیت از سوی همسرتان دشوار است و احتمالاً به غرور او آسیب می‌رساند، لحن سخن را از تحکم و دستور به صورت پیشنهادهای دوستانه تغییر دهید. گاهی و بیان خاطرات از گذشته خود و دیگران بپردازید که در آن اختلافات با روش منطقی برطرف شده است. در خانواده‌ای که منطق و استدلال حاکم باشد، هرگز از انتقادهای نابجا و تحقیر و سرزنش خبری نیست. عفو و گذشت و مدارا نیز از دیگر اصول حاکم بر خانواده در سبک زندگی اسلامی است. اسلام به مسئله گذشت توجه خاص دارد و آن را از خصایل نیک انسان‌های مؤمن می‌شمارد. سیره پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و سایر معلمان بشریت نشان می‌دهد که آن بزرگواران با شیوه گذشت و مدارا بسیاری را به آیین متعالی اسلام جذب کردند و زمینه هدایت انسان‌های گمراه را فراهم کردند. آموزه‌های اخلاقی اسلام مدارا در اجتماع و محیط خانواده را توصیه می‌کند و همسران را به ایجاد فضای آرام و به دور از تنش دعوت می‌کند. زن و شوهر بیش از هر مجموعه انسانی دیگر باید نسبت به هم روحیه بزرگمنشی داشته باشند. زندگی مشترک به گونه است که زن و شوهر به طور طبیعی در حالات و روحیات یکدیگر دقیق می شوند و عیوب هم پی می برند. اما نباید این مسئله به بازگو کردن عیوب هم و سرزنش یکدیگر منجر شود، چرا که در این صورت شادکامی از صحنه زندگی به بیرون رانده می شود و بدبینی و خصومت بر فضای زندگی حاکم می شود. مدارا و گذشت ما را ملزم می کند که در مورد همسرمان به جای عیب جویی عیب پوشی را برگزینیم و در موارد تغافل را سرلوحه مناسبات خود قرار دهیم، یعنی وانمود کنیم که از اشتباه طرف مقابل به اطلاع هستیم. از طرف دیگر زن و یا شوهر با چشم پوشی از خطای همسر و نوع شخصیت خیش را تکریم می کنند و رشد می دهند. خوبان همراه، مدارا در برابر رفتار نامناسب راهکاری است که می تواند بر روابط خانوادگی آرامش ببخشد. تداوم این روش در دراز مدت نیز دارای آثار سازنده است و زمینه رفتار مثبت را فراهم می کند. اما برای رسیدن به این اهداف باید تدابیر لازم اندیشیده شود تا با آسیب‌های از جمله افزایش رفتارهای نادرست همراه نشود. به این منظور باید تلاش کرد تا زمینه تحقق رفتار مثبت فراهم شود. گاهی ممکن است مدارای ما در برابر همسر با سکوت معنادار از طرف ما همراه باشد که برای طرف مقابل گران است و موجب شود که او در رفتار کردارش تجدید نظر کند. به هر حال هر کس با توجه به نوع شخصیت و احساسات همسر خود می تواند الگوی مناسب را برای مقابله با خطاهایش پیدا کند، مشروط بر اینکه این شیوه رفتاری با تقویت رفتارهای مثبت در همسر منجر شود. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز رازهای زندگی. شما عزیزان را تا برنامه دیگر به خداوند پاک و منان می سپاریم.
اوقات بسیار خوبی را برای شما عزیزان شنونده آرزو میکنیم. برنامه های رادیو دری را پی میگیریم با برنامه بعدی، یعنی برنامه انعکاس.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، روزداران مؤمن و خداجو، تبریک و تهنیت عرض می کنم. سال روز ولادت با سعادت امام حسن مجتبی علیه السلام را محضر یکایک شما عزیزان انشاءالله که طاعت و عبادات همه ما و شما مورد قبول درگاه حق قرار بگیره با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. این برنامه را مثل همیشه میتونید از طریق سایت هم دنبال بکنید، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. برنامه را آغاز میکنیم، اما نخست عناوین مهم. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از اهالی فرهنگ و ادب فارسی. و قطعنامه آتش‌بس فوری در غزه از سوی شورای امنیت سازمان ملل. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از شاعران و اهالی فرهنگ و ادب فارسی، شعر فارسی را رسانه کم نظیر و قدرتمند در دوران جنگ رسانه‌ای دانستند. دیشب و در شب ولادت با سعادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام، امام دوم شیعیان جهان، جمعی از شاعران و اهالی فرهنگ و ادب فارسی با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. حضرت آیت الله خامنه ای بعد از شعرخوانی شاعران با ابراز خرسندی از استمرار پیشرفت و رو به اوج بودن شعر فارسی، شعر را رسانه مهم و تأثیرگذار در دوران جنگ رسانه‌ای خواندند و گفتند در این عرصه باید از میراث کم نظیر شعر و ادب فارسی به عنوان رسانه قدرتمند و اثرگذار و نافذ به بهترین وجه استفاده شود و پیام‌های دینی، تمدنی، ایرانیگری و ایستادگی و شجاعت به افکار عمومی دنیا منتقل شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند البته شرط اثرگذاری رسانه شعر هنری بودن آن است و هنری بودن نیز منوط به الفاظ محکم و استوار، مضمونیابی و کیفیت بیان موضوع است. حضرت آیت الله خامنه ای انتخاب پیام مناسب و مفید را شرط دیگر برای اثرگذاری و ماندگاری شعر خواندند و گفتند رسانه شعر باید انتقال دهنده پیام دین و اخلاق، تمدن و ایرانیگری باشد. ایشان پیام ایستادگی شجاعانه ملت ایران در مقابل ظلم و زیاده طلبی زورگویان جهانی و مظاهر آن، یعنی امریکا و صهیونیست‌ها را از جمله پیام‌های ممتاز و قابل انتقال دانستند و خاطر نشان کردند. پیام ایستادگی ملت ایران و بیان صریح و بدون ملاحظه مواضع در مقابل مستکبران بسیار مهم و برای مردم دنیا شوق‌انگیز است که نمونه‌های استقبال از این مواضع در سفرهای خارجی رؤسای جمهور و سخنرانی آنها در اجتماعات مردمی وجود داشته است. حضرت آیت الله خامنه ای جلسه سالانه با شاعران را جلسه خوب و با برکت خواندند، اما تأکید کردند این جلسه نباید جلسه زینتی باشد بلکه ضروری است امتداد داشته باشد و با دنبال کردن مطالبی که در آن مطرح می شود و تأمین مقاصد و اهداف مورد نظر در زمینه اطلاع شعر کمک شود. ایشان در ادامه به بیان چند توصیه خطاب به شاعران و دستندرکاران شعر و ادب فارسی پرداختند و در توصیه اول با اشاره به ضعف ترجمه و برگردان اشعار خوب و قوی فارسی به دیگر زبانها گفتند شعر خوب باید در معرض استفاده افکار عمومی دنیا قرار بگیرد، بنابراین باید نهضت ترجمه ایجاد شود تا اشعار با نثر شاعرانه گویا و قوی در اختیار دیگران قرار بگیرد که این کار مهم و سخت کار دولت است. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تأکید بر ضرورت انس با شعر از دوران کودکی تا نوجوانی و جوانی، وارد کردن بیش از پیش اشعار در کتاب‌های درسی به عنوان بخشی از ابزار انتقال تمدن، فرهنگ و معارف را وظیفه وزارت آموزش و پرورش برشمردند. تقویت حافظه ادبی مردم و خلاق کردن ذهن جوانان در استفاده بجا و صحیح از اشعار و تأکید بر مطالعه و درس آموزی از آثار شعری شاعران برجسته دو توصیه دیگر حضرت آیت الله خامنه ای بود. ایشان با ابراز تأسف از مظلوم واقع شدن زبان فارسی در برابر هجوم لغات بیگانه، در توصیه دیگر پاسداش این زبان پرکشش و قابل توسعه را مورد تأکید قرار دادند و گفتند در مقابل این هجمه باید کلمات معادل فارسی که بعضن بسیار زیباتر و استعمال آنها آسان‌تر است استفاده شود و با کاستن از لغات فرنگی به خلوص زبان فارسی افزوده شود. در ابتدای این دیدار جمعی از شاعران سروده های خود را که به صورت کتاب به چاپ رسیده به رهبر معظم انقلاب اسلامی معرفی کردند. از جمله اشعاری که در این دیدار قرائت شد، شعرهایی در وصف امام حسن مجتبی علیه السلام و امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، در توصیف مظلومیت مردم غزه و ویژه زنان و کودکان، در ستایش پدر و مادر و همچنین برخی موضوعات سیاسی و اجتماعی بود. در این دیدار سه شاعر سرشناس افغانستانی، محمد کاظم کاظمی، نجیب بارور و سید حکیم بینش نیز به شعرخوانی پرداختند. رهبر انقلاب اسلامی پس از شعرخوانی حکیم بینش فرمودند: انشاءالله که شعر افغانستان با آن اوجی که ما ازش سراغ داریم در گذشته نچندان دور برسد. افغانستان محل زبان فارسی و یکی از اصلی ترین مراکز زبان فارسی است. باید انشاءالله زبان اوج بگیرد.
تبریک عرض میکنم سال نو و میلاد کریم اهل بیت و حسن مجتبی علیه السلام را. شعر است که در او کوشش شده فضای همدلی بین مردم ایران و افغانستان توصیف شود. ما درختان سرو یک باغیم، یا دو تا گل که در دو گلدان است. ما دو تا شعبه های یک رودیم، ما دو تا را دو جسم و یک جان است. کبک کاکل زری دری می خاند، تو به بنگاله قند می بردی. تو تعارف که کیک لاهی جان، من تبسم که توت خنجان است. تکه ها را دوباره وصله بزن، هرچه درز است بخیه خواهم کرد. پل بزن بین بلخ و نیشابور، هر دو اقلیم یک خراسان است.
آفرین.
فرض کن چند سال آینده است، شاهراهی بزرگ ساختند. یک سر شاهراه کابل جان، یک سر شاهراه تهران است.
آفرین.
فرض کن چند سال آینده همدلی مثل سکه ضرب شود، یک طرف روی سرخ افغان و یک طرف نام سبز ایران است.
آفرین.
آسمان حرف تازه‌ای دارد، ابرها شاعران خوشنامند، ابرها هم بهانه می‌خواهند، نوبت شعر بازباران است.
آفرین. خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوب. انشالله که شعر افغانستان به اون اوجی که ما ازش سراغ داریم در گذشته نچندان دور برسه. شعرهای بله، انشالله افغانستان محل زبان فارسی است و یکی از اصلی ترین مراکز زبان فارسی افغانستان دیگه، یعنی این جایی که امروز بهش میگن افغانستان. و باید انشالله اوج بگیره زبان. خوبه جناب عالی.
محمد کاظم کاظمی، دیگر شاعر سرشناس افغانستانی، هم در این دیدار غزل کوتاهی را خواندند. آقای کاظمی در غزل کوتاه خود درباره شرایط و تحولات افغانستان به این موضوع پرداخته.
کوتاهی میخونم خدمت شما که درباره تحولات دو سال اخیر کشور ما افغانستان هست. این غزل را در آستانه برافتادن حکومت قبل و برپایی حکومت جدید نوشته بودم. به زودی قدرت بی قدرتان تسلیم خواهد شد. به زودی قدرت بی قدرتان تسلیم خواهد شد. به جایش دولت بی دولتان تحکیم خواهد شد. جهان در قرن نو بر صفحه تقویم می رقصد. وطن آماده برگشتن تقویم خواهد شد. قرانی مانده از قرنی غریبی در کف ملت، که آن هم بین دزد خوب و بد تقسیم خواهد شد. به قانون خدا نان حلالی مانده مردم را، به قانون خدا نان حلالی مانده مردم را، که آن هم با قوانین بشر تحریم خواهد شد. به تنظیمات اصلی باز می گردد بشر آخر، و روی حالت بل هم ازل تنظیم خواهد شد. خدا می گوید آن چیزی که من گفتم نشد انسان. خدا می گوید آن چیزی که من گفتم نشد انسان. ملک می گوید آن چیزی که ما گفتیم خواهد شد. البته بعضی از انسان.
تمام شد. تیول نانفاز کن. تیول نانفاز شعرهای توصیف ایشون از وضع کشورشون همیشه توصیف های رسا، بلیغ و واقعا گویا بوده. لفظم که الحمدلله در بسیار خوبیست. خدا رو شکر ایشون شاعر خیلی خوبی هستن.
نجیب بارور، دیگر شاعر افغانستانی، نیز در این مراسم سروده‌ای در خصوص ارزش‌های فرهنگی تمدنی مشترک کشورهای فارسی زبان قرائت کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ارادت و احترام داریم خدمت آقا صاحب، رهبر معظم ملت بزرگ ایران و رهبر همه فارسی زبانان جهان. من از دورترین نقطه ایران آمدم، از قله‌های هندوکش و از پنجشیر. میخواستم غزلی کوتاه بخوانم، اما چیزی را میخوانم که شایسته شرف حضرت عالی باشه و بیانگر دیدگاه تاجیکانه ما پنجشیری ها. گاه ما را رستم است و گاه ما را حیدر است. گاه ما را رستم است و گاه ما را حیدر است. هفت خوان قصه تاریخ یاران خیبر است. گاه ضحاک است این باطل زمان هم یزید. معنی لبیک گاهی پرچم آهنگر است.
خیلی خوب.
گاه ضحاک است این باطل زمان هم یزید. معنی لبیک گاهی پرچم آهنگر است. یکی از فرهنگ سرداری امامت یافتی، ای که از فرهنگ سرداری امامت یافتی، خطبه تاریخ ما این روزها از منبر است. مسجد دیروز اگر امروز مسجد گشته است، بانی یکتا پرستی این قدیمی خاور است. از رسالت سنت آزادگی دارد بیاد، در عجم نام علی همسنگ با پیغمبر است. جوهر آزادگی را از حسین آموختیم، کربلا از دیدگاه اهل ایمان سنگر است.
آفرین.
کوفه و بغداد و بابل عمق این جغرافیاست، زور ذوالقرنین دارد از نشان خنجر است. زابل و بلخ و بخارا و سمرقند و خجند ریشه اجدادی این قوم را راویگر است. وصل می جوید سرودم از نیستانگاه دل، رازهای همزبانی خود زلون دیگر است. هر که نشناسد خدا را خلق گوید کافر است، هر که خود نشناسد از دیگر مرا کافرتر است. ما سخنگویان دعواهای کوچک نیستیم، ما سخنگویان دعواهای کوچک نیستیم تا خیال سربداری های دیگر در سر است. فر ما، فرهنگ ما در بایگانی جهان از قد تاریخ بعضی نوبنا بالاتر است. شعر ما پرچم به دست آرش حماسه ها، شرح ما در شمس و مولانای عرفان پرور است. موج می کوبد، موج می کوبد از این بحر و نمی تابد زجا. کشتی عصر تمدنهای ما با لنگر است. سینه بو مسلم و راز دل یعقوب لیث راوی فرهنگ خونین جامگان تا محشر است. از متاع زندگی جز سربلندی یاد نیست، سنت آبایی و شمشیر ما را دربر است. یک صدا می آید از اعماق دل آمین ما، بر مراد این و آن هرگز نگردد دین ما. روشنایی می جهد همواره از آیین ما، خشم دارد همچو شمشیر برهنه کین ما. نعره الله ما بر ضد باطل اکبر است.
ایوالله هم پس کنم خوب بود، موضوعش بسیار خوبه، این وحدت ملت‌های فارسی زبان که مورد نظر شماست، این یکی از مهمترین مسائل امروز مجموعه این کشور هاست. اون دعوا توی یکی از ابیات دعوا، اون دعوی اگر بکنید به زبان فارسی امروز نزدیکتره. ما اهل دعواهای کوچک نیستیم، هم چیزی دعویهای کوچک، یعنی در فارسی امروز دعوی رایج‌تر از دعواست. اینو خواستم
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها. شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس. در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
بسیار سپاسگزار هستم از یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند که همچنان همراه ما هستید با برنامه انعکاس. قطعنامه آتش‌بس فوری در منطقه باریکه غزه سرانجام پس از چند ماه حملات ارتش رژیم صهیونیستی به این منطقه در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسید. 14 عضو از 15 عضو شورای امنیت روز دوشنبه یعنی دیروز با قطعنامه رأی شده توسط اعضای غیر دائم این شورا برای برقراری آتش‌بس فوری در غزه رأی مثبت دادند و از آن حمایت کردند و آمریکا به عنوان عضو دائم این شورا برخلاف دفعات پیشین آن را وتو نکرد و رأی ممتنع داد و به این ترتیب قطعنامه برقراری آتش‌بس در غزه به تصویب رسید. آزادی فوری و بی‌قید و شرط تمام گروگان‌ها و تضمین دسترسی بشردوستانه به باریکه غزه از موارد این قطعنامه است. آفونسو سفیر موزامبیک در سازمان ملل به نمایندگی از سایر کشورها پیشنویس قطعنامه آتش‌بس در غزه را ارائه کرد و گفت ما از همه اعضای این شورا به خاطر تلاش‌ها و نظراتشان در مورد این پیشنویس قطعنامه و پایان دادن به وضعیت فاجعه‌بار در باریکه غزه قدردانی می‌کنیم. سفیر موزامبیک در سازمان ملل افزود وضعیت غزه برای کل جامعه جهانی نگران کننده است. در واقع تشدید درگیری در باریکه غزه و پیامدهای فاجعه‌بار آن تهدید آشکار برای صلح و امنیت بین الملل است. گفتنیست این قطعنامه پس از 171 روز به تصویب رسید. پیش از این دو بار قطعنامه های پیشنهادی دیگر کشورها با رأی وتوی آمریکا نافرجام ماند تا رژیم صهیونیستی با کمک حامی دیرینه خود یعنی واشنگتن بتواند به عملیات نسل کشی فلسطینیان در باریکه غزه ادامه دهد. رژیم صهیونیستی از 7 اکتبر 2023 با حمایت همه جانبه آمریکا و کشورهای غربی کشتار گسترده ای را در باریکه غزه ضد مردم بیدفاع و مظلوم فلسطین بر راه انداخته است. از زمان آغاز حمله رژیم صهیونیستی به باریکه غزه تا کنون 32226 فلسطینی که عمده آنها را زنان و اطفال تشکیل می‌دهند به شهادت رسیدند و 74518 فلسطینی نیز زخمی شدند. ششمین جشن همدلی همزمان با ایام خجسته میلاد حضرت امام حسن مجتبی به همت گروه کوهنوردی هاریانا پامیر و مؤسسه خیریه سید الشهدای افغانستان در حسینی هراتی های شهر مشهد برگزار شد. همکارم غزل حسینزاده در این مراسم حضور داشته و در پایان مراسم هم گفتگویی داشته با حسین مجاب از اعضای هیئت امنای مؤسسه خیریه سید الشهدا و از وی خواسته در مورد این نشست بیشتر توضیح دهند.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضیافت همدلی همونطور که از نامش پیداست ششمین ضیافتی است که ما برای خانواده های معلولین، ایتام و اونایی که دیالیز و بیماری صعب العلاج دارن ما مراسم برگزار کردیم. این مراسمی که امروز برگزار کردیم فقط یک ضیافت افطار نیست. یکی از توانیابان خیلی آمد سخنرانی انگیزشی داشت برای محفل ما که واقعا به شخصه خودم تحت تاثیر قرار گرفتم. و یک نکته که من برای شما اول ازی بگم که داخل پرانتز گفتش که ما شاید به مادیات نیاز نداشته باشیم، به پول نیاز نداشته باشیم، ولی به اخلاق خوش، به روی خوش یک نفر برای ما سعی کنه ما بیشتر نیازمندیم. و اینا خانواده هایی هستن که معمولا از خانواده هایشون به ندرت بیرون میان. ما بر اساس او انسانیت و وظیفه‌ای که در خود ما می‌بینیم مؤسسه خیریه سید الشهدا و گروه کوهنوردی آریانا پامیر باعث شدن که با کمک‌های خود گروه کوهنوردان آریانا پامیر و بانیان خیر خود گروه این محافل و مجلس برگزار شد که انشالله مورد نظر دوستان توانیاب، معلول و ایتام قرار بگیره.
جشن‌های همدلی ما در سال‌های گذشته و در ماه‌های گذشته برای شنوندگان خود از جشن‌هایی که شما و گروه شما برپا می‌کردن گزارش فرستادیم. به ما بگین که راز این پایداری که شما در طول 2-3 ساله که این جشن‌ها رو به مناسبت‌های مختلف با حضور گسترده اقشار مهاجرین برگزار می‌کنین، چی شد که این پایدار موند؟ یعنی از فکر می‌کردین که اون جشن همدلی یکی که برگزار کردین به جشن همدلی 6 برسه؟
در حقیقتش بخوای بگیم نه، ما یک مراسم فقط گفتیم که برای خانواده بگیریم و فکر دومی و سومی و چهار و پنج و شش نبود. و چی شد که پایداری شد؟ این پایداری جایی به وجود آمد که گروه کوهنوردی آریانا پامیر یک گروه بسیار منسجم همدل هستن و اینا باعث ترغیب شدن که این اتفاق بیفته و ناگفته نماند که هر گروه، هر حکومت و هر جامعه نیاز به یک رهبر مقتدر و پیشرو نیازمنده. و چقدر خوب که جناب آقای سید باقر آقای حسینی که خودش یک از بانیان خیر و پدر معنوی دوستان هستن، این باعث شد که این دوستان در کنار همدیگه جمع شون و همچین اتفاق خوبی به ثمر بشینه.
شما چه احساسی دارین وقتی که میبینین که دل یک عده از افرادی که شاید ماها از خانه خونتونستن بیان بیرون شاد کرد؟
من یک جمله رو برای شما بگم که خودم متأهل هستم و فرزند دارم، خانم دارم و حداقل هر ماه یک بار، نه دو هفته یک بار، من اینا رو بیرون میبرم، آب و هوا تازه میکنم. نشه این خانواده‌ای که ما داریم در ماه و دو ماه و سه ماه شاید بیرون نرن. خب و وقتی میبینم که اینا میرن بیرون، اینا واقعا یک حس میکنم فرزندان خودم هستن، خواهر خودم هست، برادر خودم هستش و همونطور که خدا میگه عیال الله، یعنی اینا عیال خداوند هستن. خب ما وظیفه داریم که به عیال خداوند به اینا کمک کنیم و یک شور و شعف بسیار خاصه که میدونم کسایی که کمک میکنن خودشون یه حس درک میکنن. من الان برای شما هرش توضیح میدونم فایده ای ندارد، واقعا قابل وصف نیست و الانزم که با شما فکرم اکثرا روزایشون افطار کردن و نشستن سر سفره، من امرای شما دارم گپ میزنم و هیچ گونه گرسنگی ظاهری ندارم.
خب خیلی سپاسگزار هستم از شما شنونده های عزیز. ساعت 7:27.08 است. ما همچنان در خدمتان هستیم با برنامه انعکاس. فرصت کوتاهی داریم. سرپرست وزارت ارشاد حج و اوقاف طالبان در نشستی در کابل گفته که عربستان سعودی امسال 30,000 سهمی حج به افغانستان داده است. نشست خبری وزیر سرپرست وزارت ارشاد حکومت طالبان امروز در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت برگزار شد. در همین حال مولوی نور محمد ساکب سرپرست وزارت ارشاد حج و اوقاف گفته تلاش داریم که در انجام مناسک فریضه حج خدمات بهتر را به شهروندان عزیز ارائه کنیم. بر اساس صحبت های وی، عربستان امسال 30,000 سهمیه حج به افغانستان داده است که به طور شفاف و عادلانه بین متقاضیان حج در سراسر کشور توزیع شده است. سرپرست وزارت حج و اوقاف افزود که ما تمام تلاش خود را کردیم تا تسهیلات و امکانات لازم را برای حجاج افغانستان در مکه و مدینه فراهم کنیم. مولوی نور محمد ساکب هم گفته که معلمان واجد شرایط و شایسته برای آموزش و راهنمایی مناسک حج گماشته شده اند. رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. بسیار سپاسگزار هستم دوستان عزیز. این برنامه و البته آخرین خبرهای افغانستان، ایران و سایر نکات جهان ده میتونین از طریق سایت ما هم دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. در فضای مجازی اینستاگرام و فیسبوک هم اگر خواستید خبرها را لحظه به لحظه دنبال بکنید، آدرس ما @ رادیو دریم مشهد. طاعات و عباداتتان مورد قبول درگاه قرار بگیره. ما را از دعای خیرتان فراموش نکنید. التماس دعا و خدا نگهدار.
ساعت 7:30 دقیقه با وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با آخرین بخش خبری امروز رادیو دری همراه ما باشید. رئیس دفتر سیاسی حماس گفت قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد نشان دهنده انزوای بی سابقه رژیم صهیونیستی است و آمریکا هم اراده و توان تحمیل خواست خود بر جامعه جهانی را ندارد. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس امروز در نشست خبری مشترک با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران اظهار داشت ایران در صف مقدم حمایت از آرمان ملت فلسطین ایستاده و ما در حال گذر از یک مرحله تاریخی در روند مبارزه با رژیم صهیونیستی هستیم که نقطه عطف طوفان الاقصی است. و ادامه داد مردم فلسطین مقاومت افسانه ای را به نمایش گذاشتند و این مقاومت نشان دهنده سربلندی مردم ما در مقابله با جنایات و نسل کشی است. و ای گفت با وجود تمام هزینه های سنگین رژیم صهیونیستی در محقق ساختن اهداف نظامی خود شکست خورده و امروز در حال از دست دادن حمایت سیاسی و حمایت بین المللی است. رئیس دفتر سیاسی حماس افزود قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل نشان دهنده انزوای بی سابقه رژیم صهیونیست و آمریکا هم اراده و توان تحمیل خواست خود بر جامعه جهانی را ندارد و این موضوع نشان دهنده مقاومت بی بدیل مقاومت اسلامی و مردم فلسطین است. هنیه در پایان سخنانش ضمن تشکر ویژه از رهبر معظم انقلاب اسلامی رئیس جمهور و مردم ایران گفت روز جهانی قدس را پیش روی داریم و این مهم در حالی است که نبرد طوفان الاقصی ادامه دارد و امید است امت اسلام در روز جهانی قدس حضوری گسترده و شجاعانه داشته باشند. رئیس ستاد انتفاضه و قدس در سومین جلسه هماهنگی برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس گفت جنگ غزه نشان داد که جبهه حق پیروز است. سردار رمضان شریف با اشاره به شکست رژیم صهیونیستی از فلسطینیان در طوفان الاقصی گفت مطمئن باشید که رژیم صهیونیستی به زودی نابود خواهد شد. سردار رمضان شریف اظهار کرد 6 ماه گذشته فرصت تاریخی برای همه دنیا بود که با نیات رژیم صهیونیستی و پدید آورندگان این رژیم آشنا شوند. و افزود آمریکا چندین مرحله قطعنامه‌های شورای امنیت را وتو کرد و نگذاشت آتش بسی برقرار شود، اما فلسطینی‌ها مقاومت کردند و نشان دادند که پای آرمان قدس شریف هستند و آمریکایی‌ها زیر فشار افکار عمومی مجبور شدند به قطعنامه اخیر رأی ممتنع بدهند. سردار شریف تاکید کرد روز جهانی قدس روز زنده نگه داشتن آرمان فلسطین است و در بازخوانی دوسیه جنایات رژیم صهیونیستی تأثیر زیادی داشته و اجازه نداده عملیات روانی و رسانه‌ای صهیونیست‌ها در به فراموشی سپردن مسئله فلسطین تحقق پیدا کند. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران برای زنده ماندن مسئله اساسی فلسطین و اعلام همبستگی مسلمانان جهان با فلسطینی‌ها و بسیج نیروها برای نجات قدس شریف از اشغال صهیونیست‌ها آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را به عنوان روز جهانی قدس نامگذاری کردند. هر ساله با فرارسیدن آخرین جمعه ماه مبارک رمضان مسلمانان روزه‌دار در ایران و دیگر سرزمین‌های اسلامی با حضور در تجمع و راهپیمایی روز قدس را گرامی می‌دارند. حکومت طالبان ضمن استقبال از قطعنامه آتش‌بس در غزه خواستار اقدامات عملی برای جلوگیری از نسل‌کشی فلسطینی‌ها شد. وزارت خارجه حکومت طالبان در بیانیه‌ای از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای آتش‌بس فوری در غزه استقبال کرد. در این بیانیه بر حمایت حکومت طالبان از موضع حماس و مردم فلسطین برای تداوم آتش بس، خروج همه نیروهای اشغالگر صهیونیستی، رساندن کمک‌های بشردوستانه به غزه، بازگشت آوارگان فلسطینی به مناطقشان، بازسازی شهر غزه و پایان محاصره آن تأکید و از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته شده تا هر چه زودتر از اجرای آتش بس اطمینان حاصل کرده و جلوی بحران جاری را بگیرد. در همین حال کارشناس مسائل سیاسی گفت تصویب قطعنامه آتش بس در غزه گام مثبتی از جانب شورای امنیت به حساب می آید، اما بعید است که رژیم صهیونیستی و کابینه نتانیاهو به این قطعنامه پایبندی نشان دهند. سید رضا میرطاهر همچنین رأی ممتنع آمریکا به قطعنامه و وتو نکردن آن را هشدار واشنگتن به تل آویو دانست و گفت این رأی ممتنع نشان می‌دهد صدر اعظم رژیم صهیونیستی حتی به خواسته های متحد اصلی خود یعنی آمریکا توجه ندارد. دکتر سید رضا میرطاهر:
با تصویب این قطعنامه میشه گفت یک گام بزرگی به جلو برداشته شده، ولی متاسفانه مشکل بزرگی که اینجا وجود داره این هست که رژیم صهیونیستی و به ویژه بنجامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم با توجه به این که در راستای اهداف سیاسیش و مخصوصا قولهایی که اول این جنگ داده بود، یعنی نابودی حماس و آزادی و زندانیان صهیونیست، در واقع دستاوردی نداشته و مسلماً اجرای آتش بس و عملی شدن آتش بس در بره کنونی اصلا از دیدگاه منافع سیاسی نتانیاهو و همحزبی ها و در واقع هم فکرانش به هیچ عنوان مقدور نیست. لذا پیشبینی بنده این هستش که رژیم صهیونیستی اعتنایی به تصویب این قطعنامه نخواهد کرد و همچنان به جنگ در غزه ادامه خواهد داد. ولی خب نکته مثبتی که اینجا وجود داره این هستش که رأی ممتنع آمریکا به این قطعنامه نشون میده که در واقع حتی ایالات متحده که مهمترین و اصلی ترین شریک رژیم صهیونیستی هست و مسئول در واقع تدارک تسلیحات برای کشتار مردم فلسطین هم هست، به این جنبندی رسیدن که تداوم جنگ کنونی از جانب تل آویو نه تنها اون رو به اهدافش نمیرسونه، بلکه باعث میشه که رژیم صهیونیستی روز به روز در جهان تنها تر و منزوی تر باشه. قدرت نرم رژیم صهیونیستی و مخصوصا مسئله مظلوم نمایی که تا قبل از این صهیونیست ها از اون بهره برداری می کردن، اکنون با توجه به تداوم جنایات رژیم در غزه به شدت تحت شعاع قرار گرفت. در این حال رأی ممتنع آمریکا به این قطعنامه نشون میده که دولت بایدن به ویژه و خود شخص جو بایدن اختلافاتش با بنیامین نتانیاهو افزایش پیدا کرده و روابط بین این دو هم سرد شده، یعنی این که عملا رژیم صهیونیستی و نتانیاهو حتی هیچ توجهی به خواسته های متحد خودشون یعنی واشنگتن و دولت بایدن نداشتن و میشه گفت این رأی ممتنع به منزله نوعی هشدار و تنبیه رژیم صهیونیستی از جانب آمریکا محسوب میشه.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
یک بنیاد خیریه به مناسبت ماه مبارک رمضان بستای کمکی شامل مواد غذایی را برای 840 خانواده نیازمند در هرات اهدا کرد. شرح بیشتر در گزارش همکارم فیض احمد محمدی از شهر هرات.
در شب و روزهای ماه مبارک رمضان خانواده های بیشماری در ولایت های مختلف کشور هستند که توانایی خرید مایحتاج زندگیشان را ندارند و چشم امیدشان به لطف خداوند و همیاری هم نوعانشان دوخته شده است. فقر فزاینده، بیکاری، نبود درآمد کافی باعث شده که بسیاری از این خانواده ها با مشکلات زیادی روبرو باشند. در این میان افراد خیر و نیکوکاری هم هستند که حتی در نیمه های شب با پیروی از ائمه اطهار علیهم السلام از آنچه که خداوند برایشان روزی داده است برای فقرا و نیازمندان انفاق میکنند. بنیاد خیریه دفتر آیت الله العظما فیاض در ولایت هرات یکی از همین مراکز است که همواره و در سخت‌ترین شرایط به کمک و همیاری مردم رسیده و کمک‌های را برای آنان توزیع کرده است. این بار نیز این بنیاد به مناسبت ماه مبارک رمضان بسته‌های کمکی شامل مواد غذایی را برای 840 خانواده فقیر و بی‌بضاعت هرات اهدا کرد. عبدالحکیم محمدی مسئول بنیاد خیریه دفتر آیت الله العظما فیاض در ولایت هرات ضمن تأکید بر این که مردم افغانستان مردمان مهربان و سخاوتمند هستند تصریح کرد همه مردم در این شرایط که برادران و خواهرانشان در شرایط سخت زندگی می کنند مسئولیت دارند تا آنچه که در توان دارند برای این افراد کمک کنند.
ما حدود 840 بسته کمک رمضانی را در حال توزیع برنامه ها هستیم که از این 840 بسته کمک رمضانی حدود 120 بستهش مربوط دارالعلوم امام صادق و مدرسه امام جعفر صادق بخش مربوط سایر فقرا و نیازمندان جامعه ما باشه انشاءالله که خداوند از مرضای عالی قدر به شایستگی قبول کنه.
یک تن از آموزگاران که برای دریافت این بسته های کمکی آمده است میگوید حقوق ماهواری که به دست می آورد در تناسب با قیمت های بلند مواد غذایی، سوخت و دارو اندک است و مشکلات زندگیش را حل نمی کند. زینب سروری مسئول دارالعلوم امام صادق علیه السلام در ولایت هرات مشکلات فراراه استادان و آموزگاران این بخش را تایید می کند و میگوید بنیادهای خیریه، افراد خیر و نهادهای کمک رسان ملی و بین المللی برای رفع مشکلات مردم نیازمند اقدامات بیشتری روی دست گیرند. خانم سروری خاطرنشان کرد ایجاد زمینه‌های کاری بیشتر برای مردم، راه اندازی پروژه‌های کلان ملی و افزایش حقوق کارمندان و آموزگاران می‌تواند بخشی از این مشکلات را برطرف نماید.
خواستی ما از تمام خیریه ها و تمام کسانی که در این راستا خدمت میکنن این هست که نه تنها آذوقه بلکه اگر بتوانند ما در قسمت خیلی به صورت یک مبلغ خیلی ناچیز حتی رفت آمد همین پول رفت آمد همین استادان افتخاری ما را بشه ما را همکاری کنن یک جهان از اونا تشکر میکنه.
از سوی دیگر شهروندان هرات این کمک ها را که به هدف رفع مشکلات مردم و رضایت پروردگار انجام می شود تحسین کرده و تاکید دارند سخاوت، بخشندگی و توجه به حال مستمندان و مستضعفان از دستورات اسلام است و باید همه با آن عمل نمایند.
ما باید کریم بودن و سخاوتمند داشتن رو از امام حسن مجتبی علیه السلام یاد بگیریم، چرا که وقتی زندگان نامه اونها رو مطالعه میکنیم میبینیم که دو دفعه کل اموال خود دادن به فقرا، سه مرتبه دیگه هم اموال خود نصف کردن، حتی یک لنگ کفش هم چیکار کردن نصف کردن. اگر گاهی هم کمک صورت میگیره کمک آبروماندانه تر صورت بگیره که دست عزیزان رو بگیره.
این گفته ها در حالی مطرح می شود که اخیراً گزارشی از سوی دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد منتشر شده است که در آن آمده در سال جاری میلادی 24 میلیون تن در افغانستان برای زنده ماندن نیاز به غذا دارند. فیض احمد محمدی خبرنگار رادیو دری هرات.
و سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از میزبانی جمهوری اسلامی ایران از مهاجرین افغانستانی به نیکی یاد کرد و گفت ما برای مدت دیگر هم خواهان میزبانی خوب همسایه مسلمان خیش هستیم. عبدالمطلب حقانی گفت افغانستان و جمهوری اسلامی ایران علاوه بر رابطه خوب دیپلماتیک و اصول بین المللی دارای مشترکات فراوان دینی و فرهنگی نیز هستند، بناهن این دو کشور مسلمان و همسایه حقوقی نیز در برابر یکدیگر دارند. حقانی گفت یک بار دیگر از میزبانی خوب جمهوری اسلامی ایران از مهاجرین افغانستانی تشکر میکنیم و میخواهیم که برای مدت دیگر هم حضور مهاجرین افغانستانی را تحمل کرده تا زمینه بازگشت عزتمندانه آنها به کشور مساعد شود. سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان درباره بازگشت مهاجرین افغانستانی در سال گذشته گفت از ماه حمل تا حدود سال 1402 بیش از 1,500,000 مهاجر افغانستانی از کشورهای جمهوری اسلامی ایران و پاکستان به صورت داوطلبانه و یا اجباری به افغانستان بازگشتند. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری رسیدیم. تشکر از همراهیتان، التماس دعا و خداوند پشت و پناه شما.
مشهد مقدس.
مقدس. صدای همدلی و همزبانی. قدر آسر قدر آسر شب را سهر کنی غم دنیا را غم دنیا از سر به در کنی قدر را سر کنی آی قدر را سر کنی شب را سهر کنی غم دنیا از سر به در کنی چو اندلیب فصاحت فروشد ای حافظ تو قدر او و سخن گفتن دری بشکن.
رادیو دری
parstoday.ir/dari.
دوستان و عزیزان شنونده، به پایان برنامه های رادیو دری رسیدیم. امیدواریم از شنیدن برنامه های ما لذت برده باشید. همگیتان را به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
صفا آمد به بستان ها بهاری شد گلستان ها پرستو از سفر آمد غزل خان شد.